بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه و رفع في دار الخلد علامه نعن نعی و مصاب الهاشمیینا که ان عاشور بالاحزان یعنینا فقمت فی الحال عن تمعیز رزئهم بالحزن اذ صدح الناعی بهی فینا لله رزء جلیل لا یرا ابدا الا لتقطيع اكباد المحبين رزء له فجعه تمت فكان بها عن كل نائبه نابت تاسينا هذا العلو الكبير الخطب موقعه تدبروا سوره الاسراء تالینا. در شب اول ماه محرم الحرام واقع شدیم، ماه مصیبت آل الله الاطهار صلوات الله علیهم اجمعین، ماه مصیبت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و ماه مصیبت بزرگان شیعه و ارکان معظمی که در خدمت حضرت حسن صلوات الله علیهم اجمعین و ماه دوستان موالین آل محمد علیهم السلام. از محضر امام زمان صلوات الله علیه، از همین شب آغاز ماه مصیبت طلب میکنیم انشاءالله این توفیق را که دلهای موج ما را امام صلوات الله علیه متوجه کنند به قلب مقدس خودشون، که انشاءالله نور این مصیبت زدگی انشاءالله بر قلوب ما هم تابیده بشه و انشاءالله که این مصیبت زدگی باطن ما و ظاهر ما را انشاءالله که در بر بگیره. الحمدلله قبلن تحقیق کردیم در احادیث اهل بیت علیهم السلام به این معنا که فرمودن امام صادق صلوات الله علیه شخص موالی، شخص محب، با مصیبت زدگی خودش، با اندوه خودش، با حزن خودش، با بکای خودش در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه تسلی میده قلب مقدس حضرت زهرا را. انشاءالله که جزء این تسلی دهنده ها و این شرکای غم انشاءالله باشیم که محل عنایت خودشون بایستی که ابتدا واقع بشیم که این فیض عظیم انشاءالله که شامل حال ما بشه. از امشب تا پایان دهه اول مواعظی هست از ملا کریم علی الله مقامه در ماه محرم الحرام که کمتر خونده شده و در سال گذشته تقریبا نصفش را، مقدارش را خواندیم، تحقیق کردیم انشاءالله اگر امام علیه السلام توفیق عطا کنند انشاءالله نصف دیگرش را تا به هر جا که میسر بشه انشاءالله ادامه خواهیم داد. قبل از اینکه وارد در مواعظ شریف بشیم، چند بیتی که از شیخ مرحوم خواندیم علی الله مقامه در ندای عزای ماه محرم، ندای عزای ماه محرم، ندای عام که از قطب آدم، از روح آدم، از جان آدم این ندا منتشر میشه، این ندا صادر میشه به تمام ذرات هستی و اعلان میکنه آغاز ماه محرم را. میفرمان در این ابیات شریفه: نه عن نعی و مصاب الهاشمیین، نه آ در زبان عرب یعنی این که خبر مرگ داد، وقتی که خبر فوتی را، خبر مرگی را اعلام میکنند از فعل نعا استفاده میکنند، خبر مصیبت و شهادت را داد. نه عن نعی، عن نعی یا عن نعی اون شخصی هست که این خبر را ابلاغ میکنه. میفرمان که ابلاغ میکنه خبر دهنده مصیبت آل محمد علیه السلام مصاب الهاشمیین، مصیبت بنی هاشم را خبر میدن در آدم، خبر دهنده مصیبت خبر میده بر اجزای آدم مصیبت آل محمد را صلوات الله علیه اجمعین، که ان عاشور بالاحزان یعنینا. میفرمان که گویا که عاشورا با تمام حزن خودش، احزان خودش، مصیبت های خودش قصد ما را میکنه. عاشورا با تمام غمها و اندوها و مصیبت‌های خودش قصد ما را می‌کند. در این مصرع شریف بزرگوار علی الله مقامی متذکر میشن، تذکر میدن که این ندای مصیبت که در عالم ابلاغ میشه در ماه محرم، این نداء مصیبت برای این هست که شخص شیعه، شخص محب در این مصیبت منقلب بشه. یک ندا، نداء کونی هست که تمام آدم را در بر میگیره. یک ندا، نداء شرعی هست که اهل ایمان را در بر میگیره. میفرمان که این عاشورا، این ندا جزء اساس و برنامه آفرینشه و مقصدش این هست و هدفش این هست که چه کنه؟ که ان عاشورا بالاحزان یعنینا، منقلب کنه، دگرگون کنه آدم را، دگرگون کنه محب آل محمد علیه السلام را. فرمودن که جهنم در روز چهارشنبه و در عاشورا آفریده شد و حضرت صلوات الله علیه این جهنم را در دنیا مهیا کردند که اهل ایمان به عوض جهنم آخرت در این جهنم خالص بشن، خلاص بشن، پاک بشن، تطهیر بشن. جهنمی هست این ماه محرم، جهنمی هست این عاشورا، ماه منقلب شدن، ماه سوختن، ماه آتش گرفتن. در اینجا حدیثی هست از حضرت رضا صلوات الله علیه که این محرم چه میکنه با قلوب اولیاء خدا. میفرمان در حدیث شریف ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون القتال فیه. محرم ماهی بود که در زمان جاهلیت با وجود اون جهدشون و نفهمیشون جنگ و مقاتله و کشتار در این ماه را حرام می دانستن. فاستحلت فیه دماؤنا و هتکت فیه حرمتنا و صبیت فیه ذراریونا و نساؤنا. ولی این امت که بدتر از عصر جاهلیت هست، این امت ملعونه، این امت مباح دانستن و حلال دانستن در این ماه خون ما آد محمد علیه السلام را حد کردن، دریدن حرمت ما را، به اسارت گرفتن اولاد ما را، اهل بیت ما را و نساء ما را، مخدرات ما را. و اضرمت نیران فی مضاربنا، به آتش کشیدن، به آتش کشیدن جانهای ما را، به آتش کشیدن حسی ما را. و انتهب ما فیها من ثقلنا و لم یترک لرسول الله صلی الله علیه و آله حرمتون فی امرنا. هیچ احترام ذره حرمتی در این ماه برای رسول الله صلی الله علیه و آله و برای اهل بیت حضرت ذره حرمت باقی نگذاشتن. همون فرمایش امام سجاد علیه السلام، اگر آیه که اینجور نازل شده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ای پیغمبر به این امت بگو هیچ طلب اجری از شما ندارم مگر محبت عترت من، محبت اهل بیت من. اگر این آیه به خلاف اینجور نازل شده بود، به فرمان امام سجاد علیه السلام بیشتر از این دستشون نمی رسید. امام فرمان که لم یترک لرسول الله حرمتون فی امرنا، دیگه اصلا احترام ذره ای، محبتی، احترامی، حرمتی حتی در مقام ظاهر هیچ برای رسول خدا در این ماه باقی نگذاشت. ان یوم الحسین صلوات الله علیه، بعد حضرت رضا صلوات الله علیه تشریح می‌فرمان، می‌فرمان که روز حسین صلوات الله علیه اقرح جفوننا، زخم کرده پلک چشمهای ما را. اینقدر در این مصیبت ما گریان هستیم، ما آل محمد علیه السلام، اینقدر صاحب ما صلوات الله علیه گریان هستن در این مصیبت که پلک مقدس حضرت صلوات الله علیه زخم شده، زخم آلوده، خون آلوده. حتی بدل دموع دمن یک معناش این هست، خون آلود، خونابه جاری میشه از این پلک چشم. و اسبل دموعنا، پیوسته اشک ما جاری هست در مصیبت حسین صلوات الله علیه. و اذل عزیزنا ارض کرب و بلا، در این زمین کرب و بلا چه شد، چه اتفاق افتاد، ذلیل کردن ما آل محمد را علیه السلام. اورثتنا الکر و البلا الى یوم الانقضاء، می فرمان تا به کی این مصیبت جاری است، تا به کی، الى یوم الانقضاء، تا روزی که عالم تمام بشه. یعنی این مصیبت یک مصیبتی است، می‌فرمان در معنای وتر الموتور، مصیبت مصیبتی هست که هیچ وقت تا ابد الآباد حق انتقامش ادا نمیشه. چون برابری نداره در ملک خدا با خون حسین صلوات الله علیه، چه برابری میکنه؟ تمام عالم را اگر در یک کفه ترازو بگذارن با یک قطره خون حضرت صلوات الله علیه برابری نمیکنه. پس هیچ وقت حق انتقام ادا نمیشه، همینقدر انتقام جاری میشه ولی حقش ادا نمیشه. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، میفرماد اصلا برای همین خدا کافر را مخلدش کرده، مخلد شده که این انتقام را تا ابد الابد بکشه. فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبک الباکون، اگر خواست شخص بنشینه گریه کنه، بنشینه بر مصائب خودش، بر بیچارگی های خودش، بر مهنت های دنیا خواست بنشینه گریه کنه، بنشینه بر حسین گریه کنه، بنشینه بر حسین گریه کنه صلوات الله علیه. فان البقاء علیه یحط الذنوب العظام، گریه بر حسین صلوات الله علیه گناهان بزرگ را میشویه، مؤمن را پاکش میکنه، پاکیزش میکنه. اصلا حقیقت گریه یعنی چه؟ یعنی حضرت آمده صلوات الله علیه گناه شیعه را، گناه محب را به دوش خودش گرفته که این محب به واسطه گریه خودش را متصل کنه به حضرت صلوات الله علیه که حضرت گناهان این محب را بر دوش بکشه. بعد در بیت بعد می فرمان شیخ مرحوم علی الله مقامه، فقمت فی الحال ان تمعیز رزئهم بالحسن اذ صدح الناعی بهی فینا، می فرمان وقتی صدای این خبر دهنده مصیبت را و مرگ را شنیدم، فقمت فی الحال، درنگ نکردم، تأخیر نکردم، همونجا اقدام کردم، همونجا ایستادم، همونجا قیام کردم، ان تمعیز روزه. چرا؟ ببینم این صدا، این خبر دهنده، این ندا درباره چه ندا میکنه، چه امر مهمی هست، متذکر بشم، متوجه بشم، مهیا بشم، آماده بشم. بالحزن اذ صدح الناعی بهی فینا، متوجه این محزون شدن بشم، مهیای این مصیبت زدگی بشم. صدح الناعی بهی فینا داره فریاد میزنه، این خبر دهنده مرگ فریاد میزنه، بایستی که همونجا اقدام کرد. اینجا جای تأخیر نیست، جای درنگ نیست. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقام در بیت بعد، لله رزء جلیل لا یرا ابدا الا لتقطیع اکباد المحبین، لله یک معنای قسم داره، قسم به خدا، قسم به خدا، رزء جلیل چه مصیبت بزرگی است، لا یرا ابدا در ملک خدا مثل این مصیبت نیست و نخواهد بود، اصلا دیگه اینجور مشاهده نمیشه. یک معنای لله معنای قسم است، یک معنای دیگرش معنای تعجب هست، معنای تحسر هست، ای وای بر من، ای وای خدا، این چه مصیبتی هست، چه مصیبتی هست که مثل این مصیبت اصلا در عالم تصور نمیشه، الا لتقطیع اکباد المحبین. چرا خدا این مصیبت را، عهدش را از حضرت گرفت؟ چرا این مصیبت را در عالم زد نوشتن، عهدش را جاری کردن؟ الا لتقطیع اکباد المحبین، تا جگر دوست را تکه تکه کنه، جگر دوست را بشکافه، تا دوست را خالصش کنن. این محک خلاصه، این بوته بوته خلاصه، اینجا محل خلاص شدنه. محل خلاص شدن از غفلت هاست، محل خلاص شدن از آلودگی هاست، محل خلاص شدن از ناپاکی هاست. از برکت حضرت صلوات الله علیه، از محبت حضرت به محبین، از رحم حضرت صلوات الله علیه راضی نشدن. راضی نشدن ببینن دوستانشون در جهنم عذاب بکشن، خودشون در بهشت ملک خدا در مقام خودشون مخلد باشن. به این راضی نشدن، به غیرتشون نپسندیدن، آمدن تمام این مصیبت ها را، عذاب ها را، گناه ها را به جان خودشون خریدن. به جان خودش خرید حضرت صلوات الله علیه. ما نشستیم در این آسایش، در این رفاع نسبی، در این ها، در اینجا نشستیم روی این فرش ها، فقط میشنویم. از ما چه میخوان؟ همینقدر در نیتمون خودمون را متصل به حضرت کنیم، همینقدر، همینقدر، به همینقدر برای ما ساختن. الا لتغطی اکباد المحبی رزء له فجعه تمت فقال بها عن کل نائبت نابت تحسینا. این مصیبتی هست، رضیه‌ای هست، تمت، تمام آفرینش را در بر گرفته. می‌فرمان که حوادث مقید به قید مکان و زمان هست. یک حادثه در یک جای واقع میشه، همون جا را تکانش میده، جای دیگر را تکان نمیده. یک حادثه در یک زمان واقع میشه، اهل اون زمان را دگرگون میکنه، به زمان دیگرش نمیرسه. این یک حادثه ای هست که مرزهای مکان و زمان را در نوردیده. اصلا مکان و زمان در این حل شده. عاشورا مقید به یک زمان خاص نیست. عاشورا مقامش در عالم دهره، در مقام دهره. تمام مکانها را در نوردیده، تمام زمانها را در نوردیده. برای همین بایستی متصدی این مقام نفس کلی در ملک خدا باش. بعد می فرماد بزرگوار الله مقامه ان کل نائبت نابت تأسینا، اقتدای به فرمایش حضرت رضا صلوات الله علیه. هر مصیبتی که برد میرسه، هر اندوه و غمی که برد میرسه، تأسی کن به مصیبت حسین صلوات الله علیه. هذا العلو الكبير الخطب موقعه تدبر سورة الإسراء تالینا. این مصیبت علو کبیره، این مصیبت بزرگترین سرکشی در ملک خداست، این مصیبت بزرگترین جنگ تمام کفار و منافقین با خداست. علو کبیره. الخط موقعه، قرآن بیانش میکنه. تدبر سوره الاسراء تالینا، تدبر کن در این سوره اسراء، در این سوره بنی اسرائیل. این عدو کبیر عاشورا و کربلاست. در این سوره مبارک آیه چه هست؟ آیه شریفه این هست: و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. ما برای بنی اسرائیل این را مغزی کردیم، این در سرگذشت بنی اسرائیل. اسرائیل یعنی عبد خدا، در سرگذشت تمام امتهای نسل بنی اسرائیل یعنی تمام عباد. اسرائیل اول در تمام عباد این قضای الهی جاری شده است. لتفسدن نفل ارض مرتین، دوبار در ملک خدا فساد میکنید ای بنی اسرائیل، دوبار در ملک خدا فساد میکنید. لتعلن علوا کبیرا، ولی یک فسادی میکنید، یک فساد دیگری میکنید که تمام این مصائب و این فسادها در پیش این مصیبت تسخر و عنده المصائب کوچکی. امام فرمان صلوات الله علیه اون دو فسادی که کردن مرتین، حضرت می فرمان صلوات الله علیه قتل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و تعنت حسن علیه السلام، اون دو فساد قتل امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه و اهانت و اذیت و اون ضربت و اون سم به امام مشوا بود صلوات الله علیه که در ملک خدا واقع شد. لتعلن علوا کبیرا، ولی اون فسادی که دیگه اصلا از حد گذشته، از حد گذشته، امیرالمومنین صلوات الله علیه یک قطره خون مقدسش با همه آدم برابری نمی کنه. یعنی این را متذکر باشیم، بعد ببینیم این مصیبت سید الشهدا علیه السلام چه هست که خدا این را علو کبیر می نامدش. اصلا برابری نمی کنه، اصلا در مخیله ها نمی گنجه. لتعلن علوا کبیرا، مصیبتی که در تمام آفرینش مصیبتا ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. امام فرمان که این علو کبیر قتل الحسین صلوات الله علیه. خب تا به همین جای از ابیات شریفه را معنا کردیم که انشاءالله آماده بشیم، متذکر بشیم آغاز ماه محرم را انشاءالله. ادامه موعظه کریمه هست از مولا کریم عدل الله مقام، انشاءالله مقدارش را میخوانیم، تحقیق میکنیم، انشاءالله برادران عزیز انشاءالله به فیض خواهند رسید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم و غاصب حقوقهم و ناصب شیعتهم و منکری فضائلهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین الی یوم الدین. خداوند عالم در کتاب محکم خود می‌فرماید: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. عرض کردم در ایام گذشته که هر کس بخواهد به درجه کمال برسد چهار سفر برای او لازم است. سفر اول سفر کردن از مقام جهالت بود تا به سرمنزل علم و هوشیاری و کمال. سفر دوم سفر کردن در صفات آن کامل و استاد و در علوم و احوال او و یاد گرفتن از او. سفر سوم بازگشتن از آنجا به سوی کسانی که صاحبان عذر بودند. و سفر چهارم سیر کردن در میان ناقصان بود و تعلیم کردن ایشان آنچه را که یاد گرفته است. و خواستیم که این چهار سفر را درباره سید الشهدا علیه السلام و در مقام شهادت آن حضرت عرض کنیم و الا آن حضرت را مقامات بی نهایت است و فضیلت های بیشمار است که علت وجود کائنات یک فضل از فضائل اوست. خوب گفته است: ما عسى ان اقول فی ذی معال الا الدهر كله احدا. و فرمودن از کتاب فضائل ما به شما نرسیده مگر یک الف نیمه تمامی. پس ما چگونه می توانیم که که جمیع مقامات ایشان را احصا کنیم. آنچه ما میتوانیم بفهمیم و آنچه میتوانیم ذکر کنیم آن هم بسیار و آنچه را که ممکن باشد. خب در اینجا تا به اینجای از موعظه شریفه برنامه مولا کریم الله مقامه اینجور بوده که در مدت سال، مثلا یک سال دو سال به اقتضای تفسیر آیه شریفه، یک سال یا چند سال، سالیان متمادی، بزرگوار الله مقامه یک آیه شریفه را عنوان می فرمودن و تفسیر می کردن در مجالس، در مواعظه، موعظه همون آیه شریفه را تا تفسیرش به پایان برسه. حالا اگر یک سال یا چند سال، نوعاً چند سال زمان می برده تا تفسیر اون آیه شریفه به پایان برسه. ماه محرم که می شده، بزرگوار علالله مقامه در تفسیر اون آیه شریفه آیه را بر نمی گرداندن، یک آیه دیگه آغاز بکنن. برنامه شون در این بود که همون آیهی که در ایام گذشته در تفسیر داشتن در ماه محرم هم مقامات شهادت را، فضائل مربوط به مصائب را از همون آیه شریفه استخراج میکردن. این برنامه بزرگوار بود علالله مقامه. در این مواعظی که میخوانیم در آیه شریفه نفره، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجْعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. می فرماد چرا خدای متعال می فرماد چرا از هر گروهی، از هر فرقه، از هر طایفه یک چند نفری پیدا نمیشن تفقه کنن در دین خدا، بیان تفقه کنن، فقیه بشن، آگاه بشن در دین، بعد برگردن به سوی قومشون و اون قومشون را که در مقام جهالت به سر می برد بیان اینها را آگاهشون کنه. می فرمان مولا کریم علالله مقامه در این آیه شریفه خدای متعال چهار سفر مقدر کرده، چهار سفر تعریف کرده. سفر اول این هست که شخص اول باید از منزل خودی، از وطن جهالت، وطن غفلت، وطن تبایه باید خارج بشه، قصد کنه هجرت به وطن مولا را، به وطن استاد را، به وطن کامل را، به وطن ظهور خدا را. اول باید شخص از این منزل تبایه خودش، از این منزل خارج بشه، دل بکنه. اول باید از خودش دل بکنه. از خودش که دل کن میشه سفر اول. به کجا وارد میشه؟ به کجا قصد میکنه؟ قصد مولا میکنه وطن مولا را، کوی مولا را صلوات الله علیه. در اونجا در این سفر دوم چه میشه؟ نورانی میشه. وقتی از خودش کند، وقتی خودش را رها کند، وقتی خودش را زیر پا گذاشت، خدا نورانیش میکنه، خدا نورانیش میکنه، با فضیلتش میکنه، ارزشمندش میکنه در جوار مولا، به برکت مولا صلوات الله علیه. خدا گوهرش میکنه، جوهرش میکنه. این میشه سفر دوم که نورانی میشه. سفر سوم رجعت میکنه، برمیگرده به امر مولا. مولا دیگه این را نماینده خودش میکنه، میگه بایستی برگردی به سوی قوم خودت، اینها را دستشون را بگیری. این میشه سفر سوم، برگشت از دیار مولا به امر مولا برای نورانی کردن قومی که در جهادت به سر میبرن. سفر چهارم بایستی که در میان این قوم اذیتها را خلاصه متصدی بشه، به جان بخره، شروع کنه این قوم را از این جهادت ها خارج کرده. میشه چهار سفر. بزرگوار علالله مقامه میخوان این چهار سفر را از مصائب سید و شهدا صلوات الله علیه که جزء فضائل حضرت می فرمان که فضائل حضرت اصلا قابل درک نیست، اصلا نمیشه درک کرد، لا یطمع فی ادراکه تامه، اصلا طمع درکش را نمیشه کرد چه برسه به خود درکش را. یکی از فضائل حضرت مصائب حضرت، یکی از فضائل سید و شهدا صلوات الله علیه مصائب حضرت. میفرمان به اندازه خودمون، به وسعت خودمون، به قابلیت خودمون میخوایم این فضیلت را، این فضائل را که در مقام مصائب هست انشاءالله بفهمیمش. و فرمودن که اگر بخوایم بدانیم این فضیلت ها تا به کجا هست، میفرمان یک فضیلت کوچکشون این هست، این بیت شعری که خواندن، ما عسى ان اقول فی ذی معال، من چه میتوانم بگم در وصف اون آقایی که علت و دهر، علت آفرینش یکی از فضائل کوچکش است، علت آفرینش یکی از فضائل جزئی او است، من چه میتوانم درباره این آقا بیان کنم. ادامه مطلب شریف. و آنچه را که ممکن باشه در این چند روز عرض کنم و وقت وفای به آن کند، عرض میکنم و عرض کردم که خداوند خلق فرمود ایشان را پیش از کل مخلوقات به هزار هزار دهر، و عالمی بود عالم ایشان به رأسه، و در آن عالم آنها عبادت خدا را می کردن و بس، و دیگری نبود که عبادت خدا را کند، و عرش آن عالم رسول خدا صلی الله علیه و آله و کرسی آن عالم حضرت امیر بود علیه السلام، و آفتاب آن عالم حضرت امام حسن علیه السلام بود، و ماه آن عالم حضرت امام حسین علیه السلام بود، و مریخ آن عالم حضرت قائم عجل الله فرجه بود، و سایر ائمه سایر کواکب آن عالم بودند، و حضرت فاطمه علیه السلام زمین آن عالم بود، و قرآن بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله در آن عالم نازل شد، و رسول خدا صلی الله علیه و آله رسول خدا بود در آن عالم، و حضرت امیر علیه السلام وصی بودند از برای آن حضرت، و باقی ائمه و حضرت فاطمه علیه السلام امت آن حضرت بودند در آن عالم، و خداوند عالم قرآن را که در آن عالم بر آن حضرت نازل فرمود، آن حضرت برای امت خود که ائمه بودند صلوات الله علیهم خواند، و شریعت را بر ایشان عرضه فرمود، و شریعت آن عالم مثل شریعت این عالم نبود، اگرچه شریعت یکیست و به حسب هر عالمی تفاوت میکنه، چنان که نماز یکیست، اما مریض طوری نماز می کند و صحیح طوری، و در حال جنگ به محض چهار تکبیر اکتفا می شود. پس شریعت در هر عالمی بر نحو آن عالم است. مثلا در عالمی که تقوت نیست آداب استنجا چه می کند؟ در بهشت که جنابت و سایر موجبات غسل نیست احکام غسل چه می خواهد؟ دندانشان که چرک نمیگیرد مسواک نمیخواهد، موی سروریش ندارند، پس احکام سرتراشی و خضاب کردن و شارب گرفتن نمیخواهد. در جایی که خر نیست مسئله خرفروشی نمیخواهد، پس شرع آن عالم، پس شرع آن حضرت و معانی قرآن در آن عالم بر حسب آن عالم بود. نماز آن عالم طوری دیگر است، چنان که در شب معراج جبرئیل عرض کرد که قف یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک یصلی، فرمودند کیف یصلی، عرض کرد میگوید صبوحا قدوس رب الملائکه و روح، همچنین است در سایر عالم ها، و این از باب مقدمه بود. خب در مطلب بعد بزرگوار الله مقامه می فرمان که در مقام خودشون محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین یک مقام که ندارن، در مقام خودشون، در کدام مقامشون اینجا تشریح کردن؟ در مقام خلقیشون، نه مقام امریشون، نه مقام ربوبیشون. یک مقام دارن در عالم امر، در مشیت الله. یک مقام دارن که اصلا مقام سبوحیت خداست، مقام قدوسیت خداست، آیت خداست در سبوحیت و قدوسیت. یک مقام هم دارن در عالم عقل. اینجا در مقام عالم عقل، در مقام خلقیشون است. در این مقام خلقیشون اول اشاره کردیم، قبلا تحقیق کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در این مقام خلقیشون، اول مقام خلقیشون، یعنی این مقام پایینشون، نازلشون، در این مقام خلقیشون، اول مقام خلقیشون مقام حقیقت محمدیه هست صلی الله علیه و آله. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. بهش میگن مقام فؤاد، مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بعد از این مقام حقیقتشون، مقام وحدتشون، 14 نفس مقدس میشن. اینجا در اون مقام، در این 14 نفس مقدس میفرمان عرشش در این 14 نفس مقدس، در اون عالم که عالم عقل باشه، عرشش کدام یک از این بزرگوارانه؟ عرشش رسول خدا صلی الله علیه و آله. کرسی اون عالم کدام بزرگواره؟ اینا رو خوب است انشاءالله یاد بگیریم. امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه. شمس اون آدم، خورشید اون آدم کدام بزرگواره؟ امام مشتبه هست صلوات الله علیه. ماه اون آدم، قمر اون آدم کدام بزرگواره؟ حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. مریخ اون آدم، بهرام اون آدم، هم زرتشتی ها به امام زمان میگن بهرام، بهرام اون آدم، مریخ اون آدم کدام بزرگواره؟ امام زمان صلوات الله علیه. می فرماد عده تعداد ماها در نزد خدا 12، 4 تاش از بقیه بالاتره، 4 تاش ماه حرامه. بعد از این 4 بزرگوار، امیر المؤمنین، امام مشتبه، حضرت سید الشهدا، امام زمان صلوات الله علیهم، بعد 8 تای دیگر از ائمه میشن کواکب اون آدم، آسمان های اون آدم، بروج اون آدم. حضرت زهرا سلام الله علیها چه میشن در اون آدم؟ زمین اون آدم. این هرچی از این آسمان ها فیض نازل میشه، از این زمین به تمام خلق میرسه. فیض رسان تمام آفرینش فاطمه زهرا است. فیض رسان تمام خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها. می فرمان بزرگوار عدالله مقام، تا به همینجا تحقیق میکنیم، باز انشاءالله بقیهش در مجلس بعد باشه. می فرمان بزرگوار عدالله مقام، در اون عالم همینجور که در سایر عوالم قرآن نازل میشد بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، و پیغمبر قرآن را می خواندند و شرحش میکردند بر امتهای در هر عالمی، در اون عالم هم این قرآن بر پیغمبر نازل شد. آیه قرآنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله نظیر در تمام عالمی. می فرماد که ما این قرآن را نزلنا علیک الذکر، این قرآن را بر تو نازلش کردیم. لیکون لتکون للعالمین نذیرا، برای اینکه بر تمام عالمیان نظیر باشه. پس بر هر عالمی، بر این بزرگوار قرآن نازل میشه و این بزرگوار صلی الله علیه و آله قرآن را به اهل اون عالم میرسانه. میفرمان در اون عالم، امت پیغمبر در اون عالم چند نفر هستن؟ 13 نفر. امت پیغمبر در اون عالم 13 نفره. امیر المؤمنین صلوات الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه معصومین علیهم السلام، از امیر المؤمنین، از نسل امیر المؤمنین، ائمه 12 گانه و حضرت زهرا 13 نفره، امت پیغمبر صلی الله علیه و آله. اینجای از مطلب مطلب آخرش که دقیق هست و دقت نظر داره، می فرمان که در این قرآن تبیان و لکل شیعه لا رتب و لا یابسن الا فی کتاب مبینه. در این قرآن تمام خلقت گنجانده شده هست. می فرماد که در هر عالمی به تناسب اون عالم قرآن را بیانش می کنن. مثلا در عالم در بهشت انسانی، در بهشتی که انشالله به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه درش انشالله داخل خواهیم شد، خانه حسین هست صلوات الله علیه، خانه رحمت حسین هست صلوات الله علیه. می فرماد در بهشت که اصلا نه نجاستی هست، نه جنابتی هست، نه ناپاکی هست، نه احتیاج به غسلی هست، نه احتیاج به کندن دندانی هست، نه احتیاج به مثلا کوتاه کردن شعر و محاسنی هست، اصلا اونجا این برنامه ها نیست. پس در اونجا قرآن را به مثل اینجا خواندن قرآن و توصیف قرآن اونجا برای ما تشریح نمی کنند. در اون مقامات هست که قرآن را برای ما بیان میکنه. پس پیغمبر هم صلی الله علیه و آله وقتی قرآن را بیان کردن بر آل محمد علیه السلام به حسب آدمشون بیان کردن. حالا میخوان بزرگوار بفرمان عند الله مقامه که سید و شهدا صلوات الله علیه چجور بر این قرآن، به واسطه این قرآن چجور حامل این قرآن شد حسین صلوات الله علیه و چجور اسباب خلقت این آفرینش شد حسین صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علیه محمد.